ساعت 18 به وقت تهران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. نازنین زاغری در زندان اوین اعتصاب قضا کرد. شورای نگهبان لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی را رد کرد. و حسن روحانی از احتمال کاهش بیشتر تعهدات ایران در برجام خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، روز شنبه از اعتصاب قضای خانم زاغری در سالگرد تولد دخترش گابریلا خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از ریچارد رتکلیف نوشت که نازنین زاغری برای دومین بار در اعتراض به حبس ناعادلانه خود و در پنجمین سالگرد تولد دخترش دست به اعتصاب قضا زده است. آقای رتکلیف همچنین گفته در برابر سفارت ایران در لندن برای همراهی با همسرش اعتصاب قضا میکند. نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز و نرگس محمدی نائب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در دی ماه سال 97 در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی توسط مأموران زندان دست به اعتصاب قضا زده بودند. نازنین زاغری در فروردین 1395 در فرودگاه بازداشت شد. او به تلاش برای براندازی حکومت ایران متهم شد، اتهام‌هایی که او و وکیلش رد کردند. نازنین زاغری به 5 سال حبس محکوم شده است. سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد این نهاد 2 لایحه اعطای تابعیت ایران به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی و حمایت از اطفال و نوجوانان را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس علی کدخدایی در نشست مطبوعاتی گفت فقهای شورای نگهبان معتقد بودند در ماده اول این لایحه مسائل امنیتی حذف شده است. این شورا تاکید کرده که لایحه اعطای تابعیت میتواند با بند 5 از اصل 3 قانون اساسی درباره نفوذ اجانب مغایرت داشته باشد. بر اساس این بند، دولت جمهوری اسلامی باید از همه امکانات خود برای طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب استفاده کند. در مصوبه اخیر مجلس، شرط تولد در ایران برای فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی برای اعطای تابعیت به آنان حذف شده بود. شورای نگهبان همچنین اعلام کرده که بخشی از مصوبه مجلس درباره آزار عاطفی کودکان ابهام دارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست تعامل و اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا که به میزبانی تاجیکستان برگزار می شود گفت تهران در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت اقدامات بیشتری در راستای کاهش تعهداتش در برجام انجام خواهد داد.
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
آقای روحانی گفت ایران نمیتواند به صورت یک طرفه به برجام متعهد باشد و به گفته او سایر طرفها نیز باید سهمشان را بپردازند. در این باره ساعتی پیش گفتگوی داشتم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه، و ابتدا از او درباره وزن اجلاس سیکا پرسیدم. حسین آقایی،
ببینید، کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا خب یک انجمن بین دولتی هستش که در سال 1996 با عضویت 17 کشور آسیایی تأسیس شد. هدفش هم ایجاد سازوکاری بود برای یک گفتگوها میان کشورهای آسیایی برای اینکه بخوان اون بحث ثبات، امنیت و صلح رو در منطقه ارتقا ببخشن. این در واقع یک نکته که ما باید بهش توجه بکنیم در مورد کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا که 27 عضو دائم داره و 8 عضو ناظر، که اتفاقا در این اعضای ناظر ژاپن و آمریکا هستن و عضو دائم نیستن. این هستش که این کنفرانس اساساً یک سازمان بین المللی نیست، یعنی فقط یک انجمن بین دولتی هستش، ولی خب به هر حال یک پلتفرمی هستش که رهبران کشورهای جهان به خصوص کشورهای آسیایی که در واقع اعضای اون هستن میان اونجا و یک پلتفرمی هستش که میتونن دیدگاه خودشون رو بیان بکنن. ولی خب عموماً به دلیل اینکه ما الان اگه دقت بکنیم در همین کنفرانس هم از بین 27 عضو دائمش فقط 13 کشور در سطح سران در اون شرکت کردن و بیشتر هم برخلاف اون مندرجات اساسنامه سیکا که بیشتر روی اون بحث صلح و ثبات و امنیت در آسیا تمرکز داره، بیشتر رهبران سیاسی از این پلتفرمی استفاده میکنن که بخوان مواضع خودشون رو تبلیغ بکنن. من فکر میکنم آقای روحانی در این نشست یک فضایی رو در واقع فکر میکنه که به وجود اومده که بخواد این مواضع خودش رو در قبال این دستهای این تنش‌هایی که با آمریکا هستش بیان بکنه.
به نظر میرسه که یکی از برجسته‌ترین سخنان آقای روحانی در این کنفرانس مربوط میشه به برجام، اینکه گفته احتمال داره ایران کاهش تعهداتش رو بعد از مهلت 60 روزه ادامه بده. به نظر شما آقای روحانی هم از این فرصت استفاده کرده برای ارسال نوعی پیام در این رابطه به کشورهای خاصی؟
به هر حال من تصور میکنم که اگرچه خب وزن این کنفرانس سیکا حتی به اندازه وزن مثلا سازمان بین المللی، چون که به طور مثال سازمان شانگهای یک سازمان بین المللی است، سیکا هنوز اون استرس و اون جایگاه یک سازمان بین المللی نداره و همونطور که اشاره کردن یک نهاد، یک انجمن بین دولتی هستش، اگرچه وزنی حتی در همون آسیا به اندازه شانگهای نداره، ولی چون ما دقیقاً در این برهه زمانی که تنش‌ها رو ما می‌بینیم، به نظر میاد که آقای روحانی از این فرصت استفاده کرده که بخواد یک سیگنال‌های جدی‌تری رو بده، چون گفتن که اگر مطالبات ایران در اون بازه زمانی 60 روزه تامین نشه، دیگه ایران اون محدودیت‌ها مربوط به سطح غنی‌سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن‌سازی راکتور آب سنگین رو دیگه متوقف خواهد کرد. این یک سیگنالی هستش که فکر می‌کنم جدی‌تر باشه، جدی‌تر باشه نسبت به اقداماتی که در راستای برجام قرار خواهم انجام بدن در پس از این بازه 60 روزه. ولی همونطور که اشاره کردم، نه فقط برای جمهوری اسلامی ایران بلکه برای دیگر کشورها هم، بسته به اون که در هر برهه زمانی دچار چه چالش‌های سیاست خارجی باشن، این رهبران سیاسی میان در این نشست‌ها و یک سری به تبلیغ مواضع سیاسی خودشون اقدام می‌کنن، به ویژه برای آمریکا، چرا که آمریکا در این نشست، در این اجلاس، در این کنفرانس سیکا عضویت نداره مثل سازمان شانگهای، و زمانی که آمریکا حضور نداره به عنوان یک قدرت بزرگ، این کشورها سعی میکنن که این پیام‌های خودشون رو اینجاها به گوش قدرت‌های بزرگ برسونن. کمایی که ترکیه هم همین مسئله به طور مثال در مورد S-400 اومده در همین نشست با آقای پوتین دیدار کردن، یک صحبت‌هایی کردن، و چین و روسیه هم همین کار رو میکنن.
در این اجلاس یک سری دیدارهای دو جانبه هم انجام شده، آقای روحانی با رهبران برخی کشورها دیدار کرده. چه نتیجه از این دیدارها احتمالاً میتونه بگیره با توجه به اینکه دو کشور عضو برجام هم در این نشست ها حضور دارن؟
ببینید خیلی کوتاه، در سطح رهبران سیاسی نشست های دو جانبه، خب امکان یک سری چانه زنی و گفتگو در راستای حالا یک سری موضوعاتی که خب از قبل تعیین شده بین رهبران سیاسی در سطوح دو جانبه یا چند جانبه، یک سری بحث ها میشه و ممکنه به یک سری نتایجی برسن، بیشتر هم در همون سطح همکاری های هستش برای مبارزه با تروریسم و بحث اقتصادی، همکاری اقتصادی و همکاری امنیتی. ولی در سطح اینکه خود نشست بخواد یک اقداماتی رو انجام بده که الزام آور باشه، به هیچ وجه اینطور نیستش، و این یکی از ایراداتی هستش که به این جور نهادها گرفته میشه، به خاطر اینکه تصمیماتشون بیشتر سمبولیک هستش به خاطر تعداد زیاد اعضایی که دارن.
گفتگوی من رو شنید با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه.
یک آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف می‌کنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
اما در آستانه 15 نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران، رئیس روسیه این کمیسیون تاکید کرد همکاری با ایران در همه عرصه‌ها ادامه خواهد یافت. گزارشی در این باره بشنوید از آنا رایسکایا.
وزیر انرژی روسیه که رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، اعلام کرد دو کشور دارای همکاری در همه عرصه‌ها، اعم از مالی، بانکی، صنایع، کشاورزی، انرژی و حمل و نقل هستند و این همکاری بی توجه به شرایط منطقه‌ای و بین المللی ادامه خواهد یافت. الکساندر نووک تشریح کرد به جز مناسبات در سطح دولت، 66 منطقه روسیه با استان‌های ایران همکاری می‌کنند و به گفته وی ارتباطات در این سطح پایه محکمی برای روابط دو جانبه به وجود می‌آورد. او افزود سال گذشته میلادی حجم مبادلات تجاری میان روسیه و ایران 1,700,000,000 دلار بود، اما در سه ماهه اول سال جاری به بیش از 700 میلیون دلار رسید. وی تشریح کرد احداث راکتور دوم در بوشهر طبق برنامه پیش می رود. طرح‌های مشترک در نفت و گاز در حال اجراست و به ویژه تجارت محصولات کشاورزی رشد چشمگیری داشته. وی همچنین گفت سال گذشته سهم مبادلات تجاری با ارزهای ملی به 32% رسید. ولادیمیر پادلکا، کارشناس مسائل اقتصادی، می گوید انگیزه روسیه برای گسترش همکاری با ایران بسیار جدی است.
در دو طرف علاقه فراوان دیده می شود و در حالی که روابط سیاسی دو کشور در سطح بی سابقه است، تمام تلاش ها به کار گرفته شده تا تجارت روسیه و ایران از تحریم های آمریکا آسیب نبیند. برای دور زدن تحریم ها ناچاریم شرایط تهاتر و پرداخت با ارز ملی را فراهم کنیم. گام هایی برداشته می شود تا حتی در صورت خروج برخی شرکت های روسی از ایران از بیم تحریم، شرکتی دیگر بتواند این خلأ را پر کند. پس از تشدید تحریم ها و تعلیق و توقف فعالیت اکثر شرکت های غربی، توجه ویژه ایران به چین و روسیه معطوف شده. و هرچند امکانات روسیه با امکانات چین قابل قیاس نیست، اما در برخی زمینه ها فعالین اقتصادی در ایران می توانند همکاری سودمند با همتایان روس خود داشته باشند.
الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، و رضا اردکانیان، وزیر نیروی ایران، به عنوان رؤسای کمیسیون اقتصادی میان دولتی اعلام کردند. 15 نشست این کمیسیون از 18 ژوئن 28 خرداد ماه به مدت 3 روز در تهران و اصفهان برگزار خواهد شد. در حاشیه این نشست همایش بررسی فرصت‌های اقتصادی ایران و قفقاز شمالی و همچنین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز برنامه ریزی شده. نوواک جمعه به خبرنگاران گفت 14 سند همکاری تدوین شده و آماده بررسی است. دنیز دویدف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید روابط اقتصادی روسیه و ایران با چالش‌های متعدد روبروست.
تاکنون ندیده ایم که تجار خرد و متوسط روس به همکاری با ایران تمایل نشان دهند. برخی شرکت‌های بزرگ وارد بازار ایران شدند که در صنایع اتمی، راه آهن و بسیار محدود در نفت و گاز فعالیت می‌کنند. اما آنها نیز از تأثیر تحریم‌ها مسئول نیستند و دولت روسیه انگیزه جدی برای کمک به حضور بیزنس بزرگ روسی در ایران ندارد. مشکل اصلی شباهت ساختاری اقتصاد روسیه و ایران است که هر دو به صادرات نفت و گاز وابستند. روسیه تنها در برخی عرصه‌ها دارای فناوری‌های پیشرفته مورد نیاز ایران است و اصلی ترین چالش کمبود منابع مالی است، به ویژه که روسیه نیز تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. با توجه به تشدید تنش و حتی احتمال جنگ با ایران، اصلاً شرایط برای کلید زدن طرح‌های جدید اقتصادی مناسب نیست. مذاکره خواهیم کرد، همان گونه که پیشتر نیز مذاکرات متعددی داشتیم، اما طرح‌های مشترک عمدتاً روی کاغذ باقی مانده و مذاکرات جدید نیز نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
روسیه همواره تأکید کرده تحریم‌های آمریکا را غیرقانونی می‌داند و تدابیری اندیشیده تا این تحریم‌ها مانع همکاری با ایران نشود. اما اکثر شرکت‌های بزرگ نفتی روسی بازار ایران را ترک کردند و دولت روسیه نیز صراحتاً اعلام کرده در صادرات نفت به ایران کمک نخواهد کرد. وضعیت طرح نفت در برابر کالا که از 4.5 سال پیش میان دو کشور توافق شده بود نیز روشن نیست. در این حال جمعه ولادیمیر پوتین و حسن روحانی طی دیدار در بشکک پایتخت قرقیزستان در حاشیه سازمان همکاری شانگهای بر ادامه همکاری تاکید کردند و رئیس جمهور ایران به همتای روسش گفت وضعیت در خاورمیانه و تشدید فشار بر ایران ضرورت نزدیکی مسکو و تهران را بیش از پیش ایجاب میکند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به ساعت 18:14 به وقت ایران نزدیک میشیم. خبرهای آخر رو، تازه ترین خبرها رو همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com بخونید. در خبرخانه وبسایت الان خبری هست که به نقل از رویترز روز شنبه نوشته شده و در این مورد هست که کشور عراق 3 ماه دیگه از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی معاف شده. همچنین یک گزارش خواندنی داریم در بخش گزارش‌ها با عنوان چرنوبیل از تلخ‌ترین کتاب عمر تا بهترین سریال تاریخ. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم با یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فردا تماس بگیرید، با ما در ارتباط باشید. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام و شماره تماس پیامگیر 24 ساعته 2042-02-21-12-21-12. تا کمتر از یک ربع دیگه سرخط خبرها رو خواهید شنید.